بعضی از مردم مقاومت شما را در برابر سنت‌ها و آیین‌هایی که خود پذیرفته‌اند با نظر خصمانه می‌نگرند. این استدلال کهنه به گوشتان خواهد خورد که اگر همه افراد بخواهند قوانین شخصی خود را دنبال کنند چه خواهد شد و جامعه به چه صورتی در خواهد آمد. یک پاسخ ساده این سوال البته این است که همه کس چنین کاری نخواهد کرد. اعتیاد اکثر مردم به حمایت‌های بیرونی و بایدها ایجاد چنین وضعی را غیر ممکن می‌سازد. بحث ما در اینجا به هرج و مرج خواهی مربوط نمی‌شود. هیچ کس خواهان نابودی جامعه نیست، اما بسیاری از ما خواهان آنیم که در داخل جامعه آزادی بیشتری به افراد داده شود. آزادی و رهایی از بایدهای بی‌معنی و احمقانه. حتی قوانین و مقررات منطقی نیز همیشه در هر شرایطی به کار نمی آیند. سعی ما بر این است که آزادی انتخاب را در افراد به وجود بیاوریم، به این معنا که شخص قادر باشد خود را از بردگی فکری دائم پیروی کردن از بایدها رها سازد. چه لزومی دارد که شما دائما طبق انتظارات و توقعات فرهنگی جامعه رفتار کنید؟ اگر اینطور هستید و احساس می‌کنید که توانایی تغییر کردن ندارید، در واقع یک مقلد هستید که اجازه می‌دهید دیگران راه شما را تعیین کنند. مدیر و راهبر زندگی خیش بودن مستلزم نرمش و انعطاف پذیری و ارزیابی مکرر شخصی از عملکرد مقررات در هر لحظه است. درست است که پیروی و اطاعت کورکورانه از قوانین دیگران آسان تر است، ولی وقتی در میابید که قانون برای خدمت به شماست و شما خدمتگزار آن نیستید، آنگاه میتوانید شروع به نابود کردن رفتار میمونوار خود بنمایید. اگر میخواهید مقاومت در برابر دستورالعمل‌ها را بیاموزید، باید بی‌اعتنایی را پیشه خود سازید. دیگران اطاعت کردن را حتی اگر به ضررشان باشد برمی‌گزینید و شما باید یاد بگیرید که اجازه دهید آنها دنبال انتخاب خود بروند. نباید عصبانی شوید، فقط لازم است که بر اساس معتقدات خود رفتار کنید. یکی از همکاران من که در نیروی دریایی بود، هنگام دیدار سیاسی پرزیدنت آیزنهاور از کالیفرنیای شمالی در یک ناو هواپیمابر در سان فرانسیسکو مستقر بود. آنها دستور داشتند با شکل ایستادن افرادشان کلمات سلام را بسازند تا رئیس جمهوری بتواند هنگام عبور با هلیکوپتر آن را ببیند. این کار به نظر دوست من احمقانه و بی‌معنی آمد و تصمیم گرفت از انجام آن خودداری کند، زیرا با تمام عقاید او در تعارض بود. به جای هر گونه طغیانگری بعد از ظهر از کشتی خارج شد و گذاشت تا دیگران در آن مراسم بی‌معنی شرکت کنند. او فقط از ایفای نقش خود امتناع نمود، نه دیگران را تحقیر کرد و نه جدال بیهوده‌ای راه انداخت. فقط با بی‌اعتنایی به راه خود رفت و گذاشت تا دیگران به میل خود رفتار کنند. مقاومت در برابر دستورالعمل‌های منفی به معنای این است که بر اساس نظریات و معتقدات خود تصمیم بگیرید و تصمیمات خود را تا آنجا که ممکن است با قابلیت و به آرامی انجام دهید، و اگر انتخاب‌های شما به نتایج مطلوب نرسید از تظاهرات خصمانه بپرهیزید. مقررات، سنت‌ها و آیین‌های احمقانه هیچگاه از بین نمی‌روند، اما شما مجبور نیستید جزئی از آن باشید. وقتی دیگران حرکات بی اراده و گوسفندوار خود را انجام می دهند، شما فقط بی اعتنا باقی بمانید و به راه خود بروید. اگر آنها می خواهند میمونوار زندگی کنند، ایرادی ندارد، اما شما از آنها پیروی نکنید. ایجاد هیاهو دیگران را عصبانی می کند و موانع بیشتری در راه شما به وجود می آورد. خواهید دید که همه روزه موارد متعددی پیش می آید که بهتر است به آرامی مقررات را دور بزنید تا اینکه اقدام اعتراض آمیزی بنمایید. در واقع کلیه آراء تازه‌ای که منجر به تغییراتی در اجتماع گردیده اند زمانی مورد تحقیر و شماتت بوده و حتی بسیاری از آنها غیرقانونی نیز بودند. پیشرفت تماماً بستگی دارد به اینکه با مقررات کهنه و بیفایده مخالفت نموده و آنها را به دور افکنید. مردم ادیسون، هنری فورد، اینشتین و برادران رایت را مسخره می کردند تا وقتی که آنها موفق شدند. شما نیز با آغاز به مقاومت در برابر مقررات بی‌معنی مورد تحقیر قرار خواهید گرفت. نمونه هایی از رفتارهای اجباری. تومار رفتارهای اجباری آنقدر زیاد است که می تواند یک کتاب را پر کند. در زیر تعدادی از نمونه هایی که بیشتر در فرهنگ ما رایج هستند ذکر می شود. عقیده بر این که هر چیز جایی دارد و هر چیز باید در جای خود باشد، بیماری سازمان دادن معنایش این است که اگر هر چیز در جای معین خود نباشد احساس ناراحتی می کنید. پرسش دائمی چه باید بپوشم، مثل این که تنها یک نحوه قابل قبول لباس پوشیدن وجود دارد و آن نیز باید از طرف سایرین تعیین گردد. شلوار سفید و رنگ‌های روشن نیلی یا خاکستری را فقط باید در تابستان پوشید. پارچه‌های پشمی مخصوص زمستان هستند و بایدهای مشابه فصلی دیگر که زندگی شما را زیر نفوذ خود می‌گیرند. جیمز میشنر در کتاب هاوایی به توصیف اهالی نیو انگلند می‌پردازد که وارد منطقه گرمسیر هاوایی می‌شدند و وقتی ماه اکتبر فرا می‌رسید با وجود حرارت 85 درجه فارنهایت لباس‌های زمستانی در بر می‌کردند و 6 ماه با این لباس‌های ناراحت به سر می‌بردند. چرا؟ برای اینکه قرار بوده است در ماه اکتبر لباس زمستانی بپوشند. بنده و برده منتقدین مد بودن و پوشیدن لباس هایی که مد است، زیرا بالاخره باید همرنگ جماعت بود. عقیده به این که بعضی نوشیدنی ها باید با غذاهای معینی صرف شوند. گرفتار مقررات شخص دیگری بودن که میگوید چه چیز را باید با چه چیز خورد. تقصیر کارهای خود را به گردن دیگری انداختن. تقصیر او بود که ما دیر کردیم. مرا سرزنش نکنید، او مقصر است. باید به جشن ازدواجی بروید یا هدیه‌ای بفرستید، حتی اگر آنها را دوست نداشته باشید. هیچ دعوتی را رد نمی کنید، حتی اگر تمایل به رد دعوت داشته باشید. ممکن است از خریدن هدیه بدتان بیاید، اما به هر حال این کار را می کنید، چون چنین مقرر است. و برعکس، برخلاف میل خود در مراسم تدفین شرکت می کنید برای این که از شما چنین انتظاری می رود. باید در چنین مراسمی شرکت کنید تا نشان بدهید که غمگین هستید یا احترام می‌گذارید و یا دارای عواطف و احساسات بجا و مناسب می‌باشید. شرکت در مراسم سنتی که نه دوست دارید و نه به آن اعتقادی دارید، چون از شما چنین انتظار می‌رود و می‌خواهید عمل صحیح را انجام داده باشید. دادن عناوین به اشخاصی که در خدمت شما هستند، عناوینی که آنها را به مقامی بالاتر از شما ارتقا می دهد. دندان پزشک خود را چگونه مورد خطاب قرار می دهید؟ آیا اگر به او دکتر خطاب می کنید صرفاً به خاطر حرفه پزشکی اوست؟ آیا می گویید استاد جونز نجار یا استاد اسمیت لوله کش؟ اگر چنین خطابهایی ناشی از احترام شما نسبت به شغل آنهاست، چرا فکر می کنید شغل و موقعیت آنها برتر است؟ اگر به آنها پول می‌پردازید که به شما خدمت کنند، چرا صاحب عنوان می‌شوند در حالی که شما تنها با اسم خود مورد خطاب قرار می‌گیرید؟ رفتن به رخت خواب موقعی که وقت خواب است، نه وقتی که خسته هستید. تقسیم کارهای روزانه بر اساس مقتضیات رایج فرهنگی اجتماعی. زنها ظرف‌ها را می‌شویند، مردها زباله را بیرون می‌برند. کار منزل مال زن است و کار بیرون مال شوهر. پسرها کارهای معینی را انجام می دهند و دخترها کارهای دیگری را. پیروی از مقررات و سنتهای احمقانه منزل در حالی که رعایت آنها در مورد خانواده شما ایجاد مزاحمت می کند. مثل اجازه گرفتن برای بلند شدن از سر سفره یا صرف غذا با دیگر افراد خانواده در حالی که با برنامه افراد خانواده هماهنگی ندارد. یا تعیین وقت خواب بی هیچ دلیل منطقی. پیروی از دستورالعمل آگهی‌های مختلف بدون توجه به منطقی بودنشان، مثل صحبت نکنید، داخل نشوید و موارد دیگر. آیا هرگز درباره معقول بودن علامتی شک کرده اید یا حتی تصور این را نیز نمی‌کنید که ممکن است علامتی در درجه اول در مکان اشتباهی نصب شده باشد؟ آگهی ها را مردم درست می کنند و انسان ها نیز جایز الخطا هستند. حفظ برچسب اشیاء منقول در طول سالیان دراز از ترس اینکه مورد اتهام تقلبی بودن یا مال دزدی بودن واقع شوند. صرف نهار در روزهای تعطیلی در منزل مادر، حتی اگر تمایلی به این کار نداشته باشید. هرچه باشد این یک رسم است و حتی اگر هیچ کس از جمله خود مادر نیز آن را دوست نداشته باشد، باید سنت را حفظ کرد. وقتی می‌خواهید کتابی را بخوانید، همیشه باید از ورق اول شروع کرده و کلمه به کلمه تا آخر آن را بخوانید. حتی اگر نیمی از مطالب کتاب نیز بیهوده باشد، اگر نیمی از کتابی را خوانده باشید، حتما باید آن را تمام کنید، حتی اگر خوشتان هم نیامده باشد. خانم‌ها هیچ وقت از آقایان تقاضای ملاقات نمی‌کنند. هرچه باشد این یک کار مردانه است. یا هیچ وقت داوطلب اولین تماس تلفنی نمی‌شوند، یا در را برای آقایان باز نمی‌کنند و صورت حساب رستوران را نمی‌پردازند و یا مراعات رسوم بی‌شمار و بی‌معنای دیگری که در حقیقت هیچ اثری ندارد. ارسال نامه و کارت هنگام سفر و گذراندن تعطیلات در حالی که از این کار بدتان می‌آید، تنها به خاطر اینکه همیشه این کار را کردید و دیگران از شما توقع دارند. کوشش برای به دست آوردن نمره در مدرسه و فشار بر فرزندان که آنها نیز باید نمرات خوب بگیرند. آموختن نه برای رضای خاطر خود، بلکه به خاطر نتایجی که عاقبت در کارنامه منعکس خواهد گردید. دائم اندیشیدن به این سوال که آیا او برای من مناسب است و پیوسته در جستجوی شخص مناسب گیج و سرگردان بودن. همیشه و در همه جا شریک زندگی خود را همراهی کردن به خاطر اینکه اجتماع چنین انتظاری از شما دارد، حتی اگر ترجیح بدهید در آن زمان خاص در جای دیگری باشید. مراجعه به کتاب‌های مخصوص چگونه فلان کار را انجام دهید، زیرا برای انجام هر کار روش خاصی تعیین شده است. عدم تشخیص جزوه هایی که حاوی اطلاعات صحیح هستند از آنهایی که فقط روش های معمول و سنتی را بیان می کنند. همیشه در پی یافتن لباس مناسب، کلاه، اتومبیل، لوازم منزل مناسب، سس های سالاد، نوشیدنی های اشتها آور، کتاب کالج، شغل مناسب و غیره بودند. همیشه نگران انتخاب چیزهای صحیح بودن و در نتیجه دائم در شک و تردید به سر بردن. ارزیابی شخصی خودتان از موفقیت‌هایتان را کم اهمیت تر از پاداش‌ها، نشان‌ها، عناوین و افتخارات دانستن. گفتن این که من هرگز نمی‌توانم به بزرگی و اهمیت فلان کس باشم. کف زدن برای سخنرانی یا نمایشی که از آن خوشتان نیامده است. انعام دادن در برابر خدمات بد، نقش طرفداران ورزش را بازی کردن و ابراز واکنش‌های شدید در برابر برد یا باخت گروه مورد علاقه خودتان کردن و دائم نگران موفقیت یا شکست ورزشکاران بودن. نگاهی به بازده‌های حاصل از پیروی بایدها. بعضی از دلایلی را که موجب آویختن به بایدها می شود در زیر ذکر می کنیم. این بازده ها در این حال که همانند سایر نقطه ضعف های اشتباه آمیز نابود کننده شخصیت هستند، دارای شبکه حمایتی خاص خود نیز می باشند. با پیروی از همه بایدها می توانید از این که مرد یا زن خوبی بوده اید احساس خوشنودی و تسلای خاطر کنید. می توانید از اینکه مطیع و فرمانبردار بوده اید خوشحال باشید. این شادی یک بازده واپسگراست، زیرا شما را به دورانی باز می گرداند که در برابر رفتارهای مطلوب مورد تأیید قرار می گرفتید و چشم به دیگری می دوختید تا دستورالعمل رفتاری شما را تعیین نماید. اطاعت از بایدهای بیرونی به شما امکان می دهد تا مسئولیت رکود و سکون خیش را متوجه بایدها کنید، نه متوجه شخص خودتان. تا زمانی که علل چگونگی شخصیت شما را بایدها توجیه می کنند، می توانید از قبول زحمت و مخاطرات اتکاب خود سر باز زنید. به این ترتیب بایدها مانع رشد شخصیت شما می شوند. بایدها به شما امکان می دهند بر دیگران نظارت کنید. به آنها بگویید چگونه باید کاری را انجام دهند و آنان را وادارید تا طبق دستور شما عمل کنند. وقتی فاقد اعتماد به خود هستید به آسانی می توانید با توسل به یک باید خودتان را آسوده سازید. هر وقت تصویری که از خودتان دارید رنگ می بازد، بایدها قدم پیش می نهند. با استفاده از بایدها می توانید رفتارتان را مجاز و برحق بدانید و نسبت به کسانی که در قالب بایدهای جهان شمول شما نمی گنجند کینه بورزید. به این ترتیب با مقصر دانستن کسانی که از مقررات و بایدها پیروی نمی کنند، شخصیت خودتان را در ذهن استحکام می بخشید. با وفق دادن خود با توقعات و بایدها موفق به جلب نظر موافق و تاییدآمیز دیگران خواهید شد. در قالب‌ها می گنجید و دستورالعمل‌های دیگران را به جا می آورید و آنگاه حالتان خوب می شود. آن نیاز کهنه تأیید خواهی نیز در اینجا خودش را نشان می دهد. تا زمانی که همه توجه خود را بر دیگران متمرکز می سازید و با موفقیت‌ها و شکست‌های آنان زندگی می کنید، اجباری ندارید که در جهت رشد شخصیت خیش زحمتی بکشید. قهرمان پرستی نظر حقارتباری را که نسبت به خیشتن دارید قوت می بخشد و به شما امکان می دهد تا از کوشش برای تغییر شخصیت خود تفره بروید. تا زمانی که قهرمانان شما موجب خوشنودی خاطرتان یا مسئول حالات بدتان هستند، دیگر موجبی وجود ندارد که چنین مسئولیتی را خود بر عهده بگیرید. ارزش شخصی شما در واقع ارزش دیگران و در نتیجه موقتی و گذراست. این ارزشمندی وابسته به قهرمانان بزرگ خودتان و احساس شما نسبت به آنهاست. راه‌های چند برای از بین بردن بعضی از بایدها. از بین بردن این کانون ضعف و خطا اساساً مستلزم قبول مخاطره است، قبول زحمت و مخاطرات عملی کردن تصمیم به تغییر روش در مواردی که آموزش‌ها و دانستنی‌های شما به کارتان نمی‌خورند. در زیر چند شیوه مؤثر برای از بین بردن عادات میمونوار را ذکر می‌کنیم. ابتدا با تعمق و روشنبینی اعمال و رفتارهای خودتان را بسنجید. با توجه به بازده‌های عصبی که در بالا توضیح داده ایم، از خود بپرسید چرا آن همه باید را بر خویشتن تحمیل کرده اید؟ آیا واقعاً به آنها اعتقاد دارید یا اینکه فقط به چنین رفتارهایی عادت کرده اید؟ فهرستی از مقررات بیفایده و بیموردی که به آنها پایبند هستید تهیه کنید. فهرست کامل از همه آداب و رسوم احمقانه‌ای که موجب ناراحتی شما می‌شوند، اما قادر نیستید آنها را دور بریزید. سپس دستورالعمل‌های رفتاری که به نظر خودتان شایسته و به جا هستند برای خود تدوین کنید. حتی اگر باور نداشته باشید که در این زمان قادر به اجرای چنین مقرراتی هستید، باز آنها را بنویسید. شروع به اجرای مقررات خودتان بکنید. برای مثال اگر همیشه درخت کریسمس را روز کریسمس تزیین می کنید، در حالی که دلتان می خواهد از سه روز قبل آن را آماده سازید، آیین کریسمس جدیدی را بنیاد بگذارید، یعنی سنتی که برای خودتان با معناست. با دوستان و بستگان درباره رسوم و دستورالعمل‌هایی که همگی دنبال می کنید اما به نظرتان ناخوشایند است گفتگو کنید. شاید بتوانید چند رسم و آیین تازه که به نظر همگی منطقی تر باشد پیدا کنید. آنگاه خواهید دید که قوانین و دستورالعمل‌های کهنه تنها به این دلیل پیروی می شوند که هیچ کس در گذشته به فکر مبارزه جدی با آنها نیفتاده است. یک دفتر یادداشت درونی بیرونی تنظیم نمایید و مواردی را که مسئولیت چگونگی حالتهای خود را مربوط به بیرون دانسته و به دیگران نسبت می دهید در آن یادداشت کنید. ببینید آیا می توانید با چند حرکت شجاعانه آنها را مربوط به خودتان دانسته و به قسمت درونی تغییر مکانشان دهید. در این صورت موفقیت‌های خود را در تغییر مکان به قسمت درونی دفتر پیگیری نمایید. ببینید چه مقدار دستورالعمل باید و نباید به دیگران تحمیل می نمایید. از آنها بپرسید که آیا حقیقتاً به چنین رهنمودهایی نیاز دارند و آیا بدون آن دستورها نیز به همان طریق رفتار می کنند. شاید حتی دریابید که دیگران می توانند رهنمودهای مؤثرتر و نرمش پذیرتری را ارائه دهند. اقدام به مبارزه با رسم و روشی بنمایید که مایل به حذف آن هستید، اما خودتان را آماده سازید که با نتایج عمل خود بدون خشم و دشمنی روبرو شوید. مثلا اگر همیشه معتقد بودید که زن نباید از مرد تقاضای قرار ملاقات نماید، پیشنهاد کنید و ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. یا اگر لباس ناقصی را خریداری نموده اید و مقررات قاطع فروشگاه اجازه پس بردن آن را نمی دهد، به فروشگاه ببرید و با آن مقررات مبارزه کنید و بگویید که در صورت لزوم به مسئولان بالاتر مراجعه خواهید نمود. نگذارید که دیگران با اصول و مقررات خودشان شما را رهبری کنند که در پایان به قربانی شدن شما می انجامند. تصمیمات خود را از دیدگاه نتایج متفاوتی که دارند بررسی کنید، نه از نقطه نظر صحیح یا غلط بودن آنها. در تصمیم گیری اندیشه صحیح یا غلط بودن را حذف کرده و فکر کنید که انتخاب‌های شما همه بلا مانع هستند و فقط نتایج آنها متفاوت است. در تصمیم گیری به جای اتکا بر نوعی ضمانت بیرونی به خود اعتماد کنید. به جای این که طبق یک نمونه بیرونی عمل کنید، رضای خاطر خود را در نظر بگیرید. سعی کنید در لحظات حال خود زندگی نمایید. بایدها و مقرراتی را برگزینید که با لحظات ویژه حال تناسب داشته باشند. فکر نکنید که باید به دنبال اصول عمومی و جهانی بود، بلکه عملکرد آنها را فقط در لحظه حال در نظر بگیرید. از شریک ساختن دیگران در نقض احتمالی بعضی مقررات خودداری کنید. مسئولیت این کار فقط به خود شما اختصاص دارد، چون هرگز نمی‌خواهید موضع تأیید طلبانه‌ای در میان جمع اتخاذ نمایید. انگیزه مقاومت شما در برابر بایدهای تحمیلی جلب توجه و ستایش دیگران نیست. خیشتن را از ایفای نقش هایی که خودتان و دیگران به زندگی شما تحمیل کرده اند رها سازید. هر طور که دلتان می خواهد باشید، نه آنطور که به سبب مرد بودن، زن بودن، میان سال بودن و غیره از شما انتظار دارند. در مصاحبت ها با خودتان قرار بگذارید برای مدت کوتاهی از دیگران به هیچ وجه اسمی نبرید و فکرشان را هم نکنید. با تمرین بر طول این مدت ها بیافزایید و در عوض آن از سرزنش کردن و ایراد گرفتن از اشخاص و عقایدشان و یا نالیدن از پیشامدها خودداری نمایید. از اصرار بر تغییر دادن دیگران دست بردارید. از خود بپرسید چرا دیگران باید مطابق میل شما تغییر کنند. قبول داشته باشید که هر کس حق دارد چنان باشد که می خواهد، حتی اگر مطابق میل شما نبوده و فکر آن شما را بیازارد. یک فهرست سرزنش تنظیم نمایید و جزئیات مواردی را که در وجود خود نمیپسندید در این فهرست یادداشت کنید. احتمالاً چیزی شبیه نمونه زیر خواهد شد. آنچه را که در وجود خودم و در زندگی خودم نمیپسندم، تقصیر آن با چه کس و یا با چه چیز است؟ خیلی چاق هستم. تقصیر آن با فلانی، سوخت و ساز بدنم، مادرم و اجدادم است. چشمانم ضعیف است. تقصیر آن با والدین، اجداد، خواست خدا، ارثی، تکالیف مدرسه و شرایط آموزش به طور کلی است. در ریاضیات ضعیف هستم. تقصیر آن با آموزگاران دوره ابتدایی، خواهرم، ژن‌های کمهوشم و مادرم است. هیچ دوست پسر و دختر ندارم. تقصیر آن با اقبال، ناجوری بچه‌های مدرسه، والدین، اجازه آرایش نداشتن است. قدم بیش از اندازه دراز است. تقصیر آن با پدرم، خواست خدا، مادرم است. خوشحال نیستم. تقصیر آن با وضع مالی، طلاق، نفرت فرزندانم و بیماری است. رنگ موهایم بد است. تقصیر آن با شامپو، توارث، سلیقه همسرم و آفتاب است. همسایه‌هایم آدم‌های بدجنسی هستند. تقصیر آن با این محله، این آدم‌های وضعی، مقررات منطقه بندی است. از بازی تنیس عصر ناراحتم. تقصیر آن با باد، آفتاب تند، تور بالا، محل ناجور، خستگی عضلات، درد بازو و یا پایم و غیره است. کسلم. تقصیر آن با سوخت و ساز بدن، این دکتر، این غذا، گرما، سرما، باد، باران، حساسیت به گرده گل و هر چیز دیگر است. حالا همه مورد سرزنش ها را جمع بندی کنید و ببینید که کلیه افراد و اشیاء و اوضاع و احوالی را که تصور می کنید مسئول حال فعلی شما هستند پیدا کرده اید و تقصیرهای آنها را نیز مشخص نموده اید. آیا حالتان کوچکترین تفاوتی یافته است یا نه؟ آیا این موضوع جالب نیست؟ شما عیناً همانی هستید که بوده اید. چه سرزنش بکنید و چه نکنید هیچ فرقی نخواهد کرد. چاره ای نیست جز این که عمل مثبت و سازندهی در راه تصحیح مواردی که نمیپسندید انجام دهید. می توانید تمرین زیر را به منظور تشخیص بیهودگی سرزنش کردن دیگران انجام دهید. حذف این رفتار را به عنوان هدف مشخص کنید، آنگاه گرایش های خود را نسبت به سرزنش کردن پیدا خواهید کرد. باور کنید که هرگز هیچ کس مسئول ناراحتی هایی که شما برای خود برمی‌گزینید نیست و این ناراحتی ها حاصل شخصیت شما و اعمالتان است. پیوسته به خود یادآوری کنید که هر گونه گله‌گذاری از عوامل بیرونی موجب تشدید حالت بردگی شماست. زیرا فرض بر این است که شما هیچ کنترلی بر خود یا دیگران ندارید، بلکه آنها هستند که شما را هدایت می‌نمایند. هر وقت دیدید کسی شروع به سرزنش کردن می کند، مؤدبانه از او بپرسید، آیا می خواهد بداند که شما تمایل به شنیدن حرفهای او دارید یا نه؟ به این طریق به دیگران بفهمانید که نباید شما را پذیرای گله ها و شکایت های خیش تصور کنند. شروع کنید به ریشه یابی این قبیل رفتارها در دیگران تا تمایلات خودتان را در این زمینه بهتر بشناسید. می توانید این کار را به طریقی انجام دهید که اهانت‌آمیز نباشد. مثلا بگویید تو الان فلانی را مسئول حالت خود قلمداد کردی. آیا واقعا این طور فکر می کنی؟ یا تو دائما می گویی اگر اوضاع بازار بهتر شود حالت بهتر می شود. در حقیقت مقدار زیادی از اختیار زندگی خودت را وابسته به وضع بازار کرده ای. شناسایی گله ها و باید و نباید های دیگران به شما کمک می کند تا چنین تمایلاتی را در خیشتن از بین ببرید. به فهرست باید هایی که قبلا در این بخش مورد بحث قرار گرفت مراجعه کنید. سعی کنید رفتارهای تازه و متفاوتی را جانشین عادات کهنه و قدیمی سازید. مثلا یک شب شام را دیر وقت بخورید. هر لباسی را که دوست دارید بپوشید. شروع به اعتماد کردن به خود کنید و کمتر به بایدهای بیرونی اعتبار بدهید. به خود یادآوری کنید که اعمال و رفتار دیگران موجب آزار شما نیست، بلکه واکنش شما نسبت به آنهاست که ناراحتتان می سازد. به جای این که بگویید آنها نمی بایست این کارها را می کردند، بگویید تعجب می کنم که چرا خودم را به سبب رفتار آنها آزار می دهم. آخرین حرف درباره بایدها. رالف والدو امرسون در کتاب اخلاق مدون در سال 1838 نوشت مردم آسیاب بدیهیات را میچرخانند و میچرخانند، اما چیزی بجز آنچه که درون آن است بیرون نمی آید. ولی آنگاه که در پی اندیشه نو فلبداه سنت ها را ترک می کنند، شعر، شعور، امید، فضیلت، دانش و شوخ طبعی دست در دست هم به یاری آنان می شتابند. چه اندیشه زیبایی. با سنت ها بمان و اطمینان داشته باش که همیشه یکسان خواهی بود، اما آن را به کناری بینداز و آن وقت جهان از آن تو است تا با خلاقیتی که خود برمی گزینی از آن استفاده کنی. خود داور اعمال خیش باشید و یاد بگیرید که در اتخاذ تصمیمات اکنونی به خودتان اتکا کنید. از کاویدن سنت ها و آیین ها برای یافتن پاسخ مشکلاتتان دست بردارید. سرود شادی خیش را خود بخوانید، هر طور که دوست دارید، و دستورالعمل های سنتی آن را به فراموشی بسپارید. صفحه 178، فصل 8، دام عدالت. اگر قرار بود امور جهان طوری تنظیم شود که همه چیز منصفانه باشد، هیچ موجود زنده‌ای نمی‌توانست حتی یک روز هم دوام بیاورد. پرندگان مجاز به خوردن کرم‌ها نبودند و خواسته‌های فردی تمامی موجودات می‌بایست برآورده شود. ما عادت کردیم که در زندگی به دنبال عدالت بگردیم و هنگامی که آن را نمی‌یابیم، احساس خشم، اضطراب و یا محرومیت می‌کنیم. این خیال هم عیناً مانند رفتن به دنبال سرچشمه جوانی یا افسانه‌های دیگری از این قبیل باطل است. عدالت وجود ندارد، هرگز وجود نداشته و هیچگاه هم وجود نخواهد داشت. اصولاً دنیا بر این اساس ساخته نشده است. پرنده‌ها کرم‌ها را می‌خورند و این واقعیت نسبت به کرم‌ها منصفانه نیست. عنکبوت‌ها مگس می‌خورند که نسبت به مگس‌ها بی‌عدالتی است. شیرها بچه گورک‌ها را می‌کشند، بچه گورک‌ها گورکن‌ها را می‌کشند، گورکن‌ها ساس‌ها را می‌کشند. کافی است به طبیعت نگاه کنید تا متوجه شوید که در دنیا عدالتی وجود ندارد. طوفان و سیل و خشکسالی همه غیر عادلانه‌اند. عدالت یک مفهوم افسانه است و واقعیت این است که دنیا و اغلب مردم دنیا همه روزه بی‌عدالتی می‌کنند. لیکن شما می‌توانید تصمیم بگیرید که خوشحال یا غمگین باشید. اجرای این تصمیم هیچ ارتباطی به فقدان بی‌عدالتی در پیرامون شما ندارد. مقصود اظهار بدبینانه نسبت به بشریت و دنیا نیست، بلکه تنها گزارش دقیق و واقع بینانه از چگونگی جهان است. عدالت مفهومی است که هیچ کاربردی ندارد، به خصوص هنگامی که اراده و انتخاب شما رشد کردن، شکوفا شدن و شاد بودن باشد. اما بسیاری از ما آرزو می‌کنیم که انصاف رکن اساسی روابطمان با اشخاص باشد. در مکالمات روزمره تکیه کلام‌ها اغلب چنین است: این کار منصفانه نیست. اگر انجام کاری از توان من خارج باشد، تو نیز حق نداری آن را انجام دهید. و اگر من به جای شما بودم، آیا چنین رفتار می‌کردم؟ اغلب به دنبال عدالت می‌رویم و فقدان آن را به عنوان توجیهی برای اندوه خود تلقی می‌نماییم. باید دانست که عدالت خواهی در اساس یک رفتار عصبی نیست و تنها آنگاه که شما خودتان را به خاطر نیافتنش با احساسات و واکنش‌های منفی مجازات می‌کنید، به صورت یک نقطه ضعف در می‌آید. در اینجا انگیزه رفتار خود تخریبی شما عدالت خواهی نیست، بلکه رکودی است که بر اثر مواجه شدن با واقعیت فقدان عدالت پدید می‌آید. فرهنگ ما وعده عدالت می‌دهد. سیاستمداران در همه نطق‌های انتخاباتی خود وعده می‌دهند که ما برابری و عدالت را برای همگان می‌خواهیم. با وجود این، روزها در پی یکدیگر، در حقیقت قرن‌ها در پی هم، بی‌عدالتی ادامه می‌یابد. فقر، جنگ، فساد، جنایت، فحشا و مواد مخدر نسل اندر نسل در زندگی خصوصی و اجتماعی بشر ادامه پیدا می کند و اگر بتوان تاریخ بشریت را ملاک قضاوت قرار داد، در آینده نیز ادامه خواهد داشت. بی‌عدالتی تغییر ناپذیر و همیشگی است، اما شما با بینش نو و بی انتهای خودتان می توانید تصمیم بگیرید که با این بی‌عدالتی مبارزه نمایید و تسلیم رکود عاطفی ناشی از آن نشوید. حتی می توانید برای از بین بردن بی‌عدالتی با دیگران همکاری کنید، ولی باید بکوشید و همچنین تصمیم بگیرید که به خاطر آن دچار اختلالات روانی نگردید. دستگاه قضایی وعده عدالت می‌دهد. مردم عدالت می‌خواهند و بعضی‌ها حتی می‌کوشند آن را برقرار سازند. اما معمولاً عدالت برقرار نمی‌شود. آنهایی که پول دارند محکوم نمی‌شوند. قضات و مأمورین پلیس آمریکا غالباً از طرف قدرتمندان خریداری می‌شوند. رئیس جمهور آمریکا و معاونش با وجود تبهکاری آشکار بخشیده می شوند یا به مجازات های خیلی خفیف محکوم می گردند. فقرا زندان ها را پر می کنند و تقریبا هیچ امید رهایی از دستگاه قضایی را ندارند. این امر عادلانه نیست اما واقعیت دارد. اسپیر واگنیو با نپرداختن مالیات بر درآمد ثروتمند تر می شود. ریچارد نیکسون بخشوده می شود. وزیر دستان او تنها به چند ماه زندان با حداقل تضییقات امنیتی محکوم می شوند. در حالی که فقرا و اقلیت ها به انتظار محاکمه در زندان ها می پوسند. دیداری از هر یک از دادگاه های محلی یا کلانتری ها ثابت می کند که متنفذین قوانین و مقررات جداگانه ای دارند، هرچند که این موضوع قویاً از جانب مقامات آمریکا تکذیب می شود. عدالت کجاست؟ هیچ کجا. تصمیم شما به مبارزه با بی‌عدالتی ممکن است حقیقتاً تحسین‌آمیز باشد، اما تصمیم شما دایر بر ناراحت و مختل شدن از بی‌عدالتی همانقدر عصبی است که احساس تقصیر کردن یا در پی جلب نظر تأیید‌آمیز دیگران بودن یا در پیش گرفتن هر گونه رفتار دیگری که شخصیتتان را ضعیف و ناتوان سازد. این کار منصفانه نیست. کلام رایج در ارتباطات اجتماعی سست و بیهوده. آرزوی عدالت ممکن است بر روابط خصوصی شما سایه افکنده و مانع ایجاد ارتباط مؤثر و ثمربخش با دیگران گردد. جمله این کار منصفانه نیست از رایج‌ترین و مخربترین ابراز تأسف کردن‌هایی است که از جانب یک شخص در برابر دیگری بیان می‌شود. برای اینکه بتوانید میزان غیر منصفانه بودن عملی را که نسبت به شما شده دریابید، لازم است خودتان را با فرد یا گروه‌های دیگر مقایسه کنید. در این موارد فکر شما به این طریق عمل می‌کند: اگر آنها چنین می‌کنند، پس من هم می‌توانم. منصفانه نیست که تو بیشتر از آنچه من دارم داشته باشی، ولی من حاضر نشدم فلان کار را بکنم. تو چطور این کار را می‌کنی؟ و مدام تکرار این گونه سخن‌ها. در این صورت شما مصالح خودتان را بر اساس رفتار دیگران تعیین می نمایید. دیگران و نه خودتان اختیار عواطف شما را به دست دارند. اگر به سبب عدم توانایی خودتان در انجام دادن کاری که دیگری کرده است ناراحت شوید، یعنی اختیارتان را به دست دیگران سپرده اید. هر بار که خودتان را با دیگری مقایسه می کنید و به بازی این کار منصفانه نیست می پردازید، از موضع اتکاء به نفس به خط فکری از خارج هدایت شده و نقل مکان می کنید. یکی از مراجعان من که زن جوان و جذابی است، نمونه خوبی از این خط فکری خودتخریبی ارائه داد. وی از ازدواج ناموفق 5 سالش شکایت داشت. در یکی از جلسات مشاوره، یکی از صحنه‌های بحث و مجادله زناشویی را برای گروه اجرا نمود. هنگامی که مرد جوانی که نقش همسر وی را ایفا می کرد، حرف ناخوشایندی به او زد، بلافاصله گفت: چرا این حرف را زدی؟ من هیچ وقت چنین چیزهایی به تو نمی گویم. وقتی که شوهر از دو فرزندانشان سخن به میان آورد، وی گفت: این عادلانه نیست. من هیچ وقت پای بچه ها را در مباحثات به میان نمی کشم. حتی وقتی که پیشنهاد گردش تفریحی شبانه می داد، استدلال وی مجدداً بر این پایه بود که تو همیشه بیرون می روی در حالی که من مجبورم در خانه نزد بچه ها بمانم و این کار عادلانه نیست. این زن برنامه زندگی مشترک را طبق نمونه یک ترازنامه تنظیم می کرد. یکی برای تو و یکی برای من. همه چیز باید منصفانه باشد. اگر من این گونه رفتار می کنم، تو هم باید همان گونه رفتار کنی. تعجبی نداشت که وی بیشتر اوقات آزرده و ناراحت بود، زیرا بیشتر به تصحیح بی‌عدالتی های خیالی مشغول بود تا بررسی و احتمالاً بهبود روابط زناشوییش. تلاش این زن در پی عدالت به یک بنبست عصبی منجر می شد. رفتار همسرش را بر اساس رفتار خیشتن و شادیش را بر اساس رفتار شوهرش ارزیابی می نمود. اگر دست از پیجویی مداوم بر می داشت و بدون احساس مدیون بودن به دیگری به دنبال خواسته های خودش می رفت، آنگاه روابط زناشوییش به میزان قابل توجهی بهبود می یافت. انصاف یک مفهوم بیرونی است، دستاویزی که اشخاص برای احتراز از قبول مسئولیت زندگی خود به آن متوسل می شوند. به جای اندیشیدن درباره غیر منصفانه بودن هر چیز می توانید آنچه را که واقعا می خواهید برگزینید و بدون در نظر گرفتن اینکه دیگران چه می خواهند یا چه می کنند راه های دستیابی به هدفهایتان را جستجو کنید. واقعیت ساده و آشکار این است که افراد با یکدیگر تفاوت دارند و هر اندازه که شما از بهتر بودن دیگران ناراحت شوید، کمترین تغییر مثبتی در وضع خودتان پدید نخواهید آورد. لازم است دیگران سنجی را در وجود خیش از بین ببرید و این عینکی که فقط اعمال دیگران را با آن می شود دید دور بیاندازید. بعضی ها کمتر کار می کنند و پول بیشتری به دست می آورند. بعضی ها به علت داشتن روابط دوستانه با مقامات ارتقاء مقام پیدا می کنند، در حالی که شما که لیاقت بیشتری دارید بی بهره می مانید. همسر و فرزندان شما رفتاری متفاوت با آنچه شما می کنید و می خواهید دارند. اما اگر شما به جای مقایسه خودتان با دیگران متوجه شخص خود باشید و حواستان را روی اعمال و رفتار خودتان تمرکز دهید، دیگر هیچ فرصتی نخواهید داشت تا از مشاهده نابرابری‌هایتان با دیگران ناراحت شوید. اساس کلیه بیماری‌های عصبی این است که اعمال و رفتار دیگران را برتر و مهمتر از اعمال خود تلقی می‌کنیم. اگر شما همواره جملاتی از قبیل اگر او میتواند این کار را بکند پس من هم باید بتوانم را در ذهن خود داشته باشید، آنگاه زندگی خود را بر اساس اعمال دیگران خواهید گذراند و هرگز خلاق زندگی خیش نخواهید بود. حسادت پیش پرده نمایش عدالت جویی است. جان درایدن گفته است حسادت یرقان روح است. اگر حسادت مانعی است که بر سر راه پیشرفت شما قرار می‌گیرد و در وجودتان رکود احساسی و عاطفی پدید می‌آورد، باید حذف این پندار بیهوده را به عنوان هدف خود در نظر بگیرید. معنای حسادت در واقع این است که بخواهید دیگری شما را به نحو ویژه و معینی دوست بدارد و آنگاه که چنین منظوری حاصل نشود، به خود بگویید این امر منصفانه نیست. احساس حسادت بر اثر فقدان اعتماد به نفس پدید می آید، زیرا واکنشی است که به وسیله دیگران هدایت می شود. با چنین عکس العملی در واقع به دیگران اجازه می دهید تا با رفتارشان موجب پریشانی و ناراحتی شما شوند. انسانهایی که حقیقتاً خودشان را دوست دارند حسادت را انتخاب نمی کنند و اجازه نمی دهند که به خاطر منصف نبودن دیگران آشفته و پریشان گردند. شما هرگز نمی توانید چگونگی واکنش کسی را که دوست دارید در مواجهه با دیگران پیش بینی کنید. هر وقت او بخواهد نسبت به دیگران رفتار محبت آمیز یا عاشقانه داشته باشد، در صورتی حسادت می تواند روحیه و زندگی شما را مختل کند که تصمیم او را به خودتان ارتباط بدهید. این کار وابسته به تصمیم و انتخاب شخص شماست. محبوب شما اگر دیگری را دوست بدارد بی انصاف نیست. وقتی که شما عمل او را بی انصافی تلقی نمایید، احتمالاً به دنبال کشف علت آن بی انصافی برخواهید آمد. یکی از مراجعه کنندگان من که به خاطر روابط شوهرش با دیگری بسیار خشمگین شده بود، مورد بسیار خوبی در این زمینه به دست می دهد. کشف علت رفتار شوهر ذهنش را مشغول داشته بود. دائم از خود می پرسید اشتباه من در کجا بوده است؟ مگر من چه ایرادی دارم؟ آیا من شایسته او نیستم؟ و سوالات مشابه دیگری که شخصیت انسان را مورد تردید قرار می دهد. این زن پیوسته درباره ناعادلانه بودن خیانت شوهرش می اندیشید. او بسیار می گریست و میان خشم و اندوه در نوسان بود. تصورات غلط و اندوهزایی که او را بیچاره کرده بود، ناشی از عدالت خواهی وی بود. روابط شوهر با دیگری را اساس ناراحتی های خود کرده بود. در این حال، عمل شوهرش را دلیل و توجیه کاری می دانست که احتمالاً خودش قبلاً می خواست انجام دهد. اما چون فکر می کرده که عادلانه نیست، از ارتکاب آن خودداری کرده بود. اصرار این زن برای برقراری عدالت محض به این معناست که اگر خودش ابتدا روابطی می داشت، شوهر هم حق داشت که تلافی کند. باری شرایط روحی این زن تا زمانی که متوجه نشود که تصمیم شوهرش ارتباطی به او ندارد و ممکن است هزاران دلیل دیگر داشته باشد بهبود پیدا نخواهد کرد. یعنی آنگاه که این رابطه را تنها به صورت ارتباطی بین دو انسان ببیند، نه به صورت عملی بر علیه خودش، چون منشأ پریشانی و ناراحتی در درون خودش بود، از حسادت عذاب می کشید و خود را کمتر و بی اهمیت‌تر از دیگری می پنداشت. در حالی که می توانست بفهمد که اعمال دیگران هیچ گونه ارتباطی با ارزش و اهمیت شخص وی ندارد. بعضی رفتارهای متداول مبتنی بر عدالت جویی. رفتارهای ناشی از آتش برابری در کلیه زمینه‌های زندگی ما مشاهده می‌شود. با مختصری دقت می‌بینید که این آتش بارها و بارها در وجود خود شما و در وجود دیگران شعله ور می‌شود. در زیر چند نمونه از این گونه واکنش‌ها را که بیشتر به چشم می‌خورد می‌آوریم. گله و شکایت از اینکه دیگران با انجام دادن همان کاری که شما می‌کنید درآمد بیشتری دارند. ابراز اینکه امثال فرانک سیناترا و سامی دیویس ها چه درآمدهای گزاف و بی‌حساب به جیب می‌زنند و ناراحت و پریشان شدن از این امر. ناراحت بودن از اینکه دیگران از عواقب خلافکاری‌های خود مسئول می‌مانند در حالی که شما همیشه گیر می‌افتید. چه در مورد راننده‌هایی که دور از چشم پلیس در شاهراه‌ها با سرعت می‌روند و چه در مورد عفو نیکسون اصرار دارید که عدالت باید برقرار شود. به کار بردن جملاتی از قبیل آیا اگر تو جای من بودی من با تو این معامله را می‌کردم که مفهوم سخنتان این است که دیگران بایستی کاملاً شبیه شما باشند. همیشه لطف دیگران را جبران نمودن. مثلا اگر مرا به شام دعوت کردند، یک شام یا حداقل چیز دیگری به میزبان مدیون خواهم بود. این قبیل رفتارها غالباً به عنوان آدابدانی یا ادب تلقی می شود، اما در حقیقت فقط وسیله برای توازن کفه عدالت است. ابراز محبت در پاسخ محبت یا بیان متقابل من هم تو را دوست دارم، به جای پذیرفتن و قبول رفتار محبت‌آمیز دیگران و ابراز